أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به اقسام استصحاب کلی بود، رسیدیم به استصحاب قسم دوم که عرض کردیم سه فرض دارد. فرض اول این است که اثر شرعی مترتب باشد بر صرف الوجود کلی. مثلا صرف الوجود حدث موضوع هست برای حرمت مس کتابت قرآن، و شخص میگوید من یک بلل مشتبهی از ام خارج شده و بعد از آن وضوع گرفتم. اگر اون بلل مشتبه بول بود و حدث من حدث اصغر بود، قطعا مرتفع شده است با این وضوع. و اگر اون بلل مشتبه منی بود و حدث من حدث اکبر بود، قطعا حدث اکبر باقی است. استصحاب می کند بقاء صرف الوجود حدث را که موضوع است برای حرمت مس کتابت قرآن. راجع به این ما بحث کردیم و عرض کردیم که استصحاب بقاء کلی قسم ثانی بی اشکال هست. فرض دوم این است که اثر شرعی رفته است روی عنوان کلی ولی به نحو انحلال، مثل نجاست صوب. نجاست صوب مانعیت داره به نحو انحلال. شما اگر علم اجمالی پیدا کنید که یکی از دو طرف عبای شما نجس شده ولی طرف راست رو آب بکشید، طرف چپ رو آب نکشید، خب استصحاب بقاء کلی نجاست در این عبا، این نامش استصحاب کلی قسم ثانی گذاشته شده ولی مربوط میشه به این فرض دوم که استصحاب می کنیم کلی را و این کلی به نحو انحلال موضوع اثر شرعی است. یعنی تمام افراد نجس موضوع مستقلند برای مانعیت فسلام. اگر این لباس هم طرف چپش هم طرف راستش نجس بود، دو مانعیت داشت برای نماز. ولذا برخی نام این رو گذاشتن استصحاب فرد مردد و به این عنوان معروف شده است. فرض سوم این است که اصلا اثر شرعی رفته است رو عنوان افراد. شارع بگوید اذا کان زید فی الدار فتصدق، اذا کان عمر فی الدار فتصدق. و ما استصحاب کنیم بقاء احدهما فی الدار را در حالی که می دانیم اگر زید در دار بود امروز یقینا خارج است. خب در اینجا اثر شرعی رفته رو عنوان فرد و استصحاب بقاء کلی که ما میکنیم میخواییم اثر فرد را تنجیز کنیم. در مثال شرعی ما میتوانیم فرض کنیم همین استصحاب حدث را در جایی که حدث اکبر موضوع است برای وجوب غسل، حدث اصغر موضوع است برای وجوب وضوء، نه این که صرف الوجود حدث موضوع باشد برای مانعیت فی الصلات. نه خیر، اثر شرعی رفته باشه رو عنوان فرد، الحدث الاصغر یوجب الغسل، الحدث الاصغر یوجب الوضوء، الحدث الاکبر یوجب الغسل. و ما در این مثال بلل مشتبه بعد از این که وضوء میگیریم میگیم اون حدثی که قبلا بود انشاءالله باقی است. این میشه فرض سوم از استصحاب کلی قسم ثانی، که نام این فرض رو هم استصحاب فرد مردد گذاشتن. بسیاری از بزرگان استصحاب کلی قسم ثانی را قبول دارند اما در فرض اول که اثر شرعی رفته است روی صرف الوجود، ولی استصحاب کلی قسم ثانی را در فرض دوم و سوم که اثر شرعی یا رفته است روی کلی به نحو انحلال یا اساساً رفته است رو عناوین افراد قبول ندارند استصحاب در آن را، و نامش رو هم استصحاب فرد مردد گذاشتند. بزرگانی همچون مرحوم نائینی، محقق عراقی، امام، مرحوم آی صدر، آی سیستانی این نظر رو دارن که استصحاب فرد مردد یعنی استصحاب در این فرض دوم و سوم جاری نیست. محصل وجوهی که ذکر شده در منع از جریان استصحاب فرد مردد چند وجه هست که عرض میکنم. وجه اول وجهی است که در کلمات آی سیستانی هست. ایشون فرمودن که اگر عنوان متعقن ما عنوان انتزاعی باشه، مثل عنوان احدهما، عرف میگه شما شک در بقاء احدهما ندارید، شک دارید در بقاء فرد طویل علی تقدیر حدوثه. این که شما عبارت را عوض کنید با این که در مثال اذا کان زید فی الدار فتصدق، اذا کان امر فی الدار فتصدق، خب با اینکه امروز میدانید زید در دار نیست، به شما بگن تو چی شک داری؟ میگی شک دارم در وجود امر فی الدار. اینکه این را تغییر بدی بگی شک دارم در بقاء احدهما فی الدار، عرف این را شک مستقلی نمی داند. این را عرض کنم خدمتتون که در موضوع استصحاب باید عرفاً صادق باشد شک در بقاء، و الا صرف یک عنوان انتزائی این کافی نیست، باید عرف بگه تو شک در بقاء داری. ایشان آقای سیستانی فرمودن عرف نمیگه شما شک داری در بقاء احد و ما فدا، میگه شما شک داری در وجود امر فدا، اونم که استصحاب عدم دارد. بله حالا مسامحتن کسی بگه من شک دارم در بقاء احد و ما فدار غلط نیست، ولی تطبیق مسامحی که صحیح نیست. ما باید به طور دقیق مصادیق خطاب را کشف کنیم و خطاب را بر مصادیق آن به طور دقیق تطبیق کنیم. به نظر ما این اشکال وارد نیست، برای اینکه ما نمیفهمیم چه وجهی دارد که ما منع کنیم از صدق شک در بقا در عناوین انتزاعی. واقعا ما شک نداریم در این که اون انسانی که دیروز در دار بود که مردد است بین زید یا امر، اون موجود دیروز در دار آیا امروز هم باقی است یا باقی نیست؟ این عرفن سر نمی کند شک در بقای اون موجود دیروز؟ چرا سر نمی کند؟ بله منشأ شک این است که شاید اون موجود دیروز امر بود و اگر امر بود باقی است، ولیکن این منشأ شک عرفن ما هم شک داریم در وجود امر در دار و هم شک داریم در این که اون موجود دیروز که مردد است بین زید یا امر آیا امروز در خانه هست یا نیست. انصافا ما دو تا شک داریم به لحاظ شک دوم، شک در بقاء احدهما فی الدار صادق است و ارکان استصحاب در او تمامه. شما ما منکر نیستیم که گاهی عرف قبول نمی کند که این عنوان انتزاعیش مورد شک مستقل باشد. این رو بعداً اتفاقا برخلاف نظر آقای سیستانی در معلوم التاریخ و مجهول التاریخ که ما میدانیم ساعت 12 ظهر نماز خوندیم، نمیدانیم که ساعت 11:30 حدث صادر شد و وضوء ما باطل شد یا ساعت 12:30 سیأتی ان شاء الله که ما همین ادعا رو مطرح میکنیم که ما یک شک بیشتر نداریم. عرفاً شک که در استمرار وضوء تا ساعت 12 که ساعت نماز است، ما شک دیگری نداریم، شک که در اتیان نماز در زمان وضوء، ما شک داریم در بقای وضوء تا ساعت 12. استصحاب هم میگه لا تنقض الیقین بالشک. اتفاقا در اونجا اشکال ما به مثل های سیستانی این است که شما چرا شک دومی را فرض میکنید؟ شک در اتیان به نماز در زمان وضوء و میگید استصحاب بقاء وضوء تا زمان نماز معارضه میکند با استصحاب عدم اتیان به نماز در زمان وضوء و قبل از صدور حدث. ما منکر نیستیم که برخی از موارد یک شک دارند عرف، ولو این شک را گاهی انتزاع عقلی میکنیم و تعبیر را عوض میکنیم، ولی عرف نمیپذیرد که این شک دومی هست. که عرض می کنم استصحاب در معلوم التاریخ مثل همین نماز، استصحاب عدم نماز تا زمان وقوع حدث از همین قبیل است. اما نمیشه بگیم همه عناوین انتزاعی اینطور هستن. آقا دو تا گوسفنده، یک گوسفند یقینا مزکاست، یک گوسفند یقینا میترس، آمده صاحب خونه، فرض کنید در اروپا رفتیم مهمونش شدیم، تو مثلا مطعمی یا جایی این کباب آورد، نمیدونم از اون گوسفندی که یقینا میته است گوشت برید و کباب کرد، یا از اون گوسفندی که مقطوع التزکیه است. خب این قائلین به عدم جریان استصحاب در فرد مردد مثل امام، آی سعد، آی سیستانی میگن کل شیء لک حلال، بخور برو. چرا؟ برای اینکه استصحاب عدم تزکیه در اینجا استصحاب فرد مردد است. آی سیستانی میفرمایند چون ما عرفاً شک نداریم، ما شک من در بقا نیست، ما شک داریم که آیا این گوشت را که کباب کردن از این گوسفند مزکا گرفتن یا از اون گوسفند میته، که این استصحاب عدم تزکیه معنا نداره درش جاری بشه. ما میگیم عرف میگه آقا من یقین دارم که صاحب این گوشت، یعنی اون گوسفندی که این گوشت جزئی از آن است، یک زمانی تزکیه نشده بود، یک زمانی ذبح شرعی بر او واقع نشده بود، و بعدن شک دارم در وقوع ذبح شرعی بر اون گوسفندی که صاحب این لحم است، صاحب این شحم است، صاحب این جلد است. عرفاً صدق نمی کند شک در بقا؟ چرا صدق نمی کند؟ وانگهی لازمه فرمایش های سیستانی اینه که در استصحاب کلی قسم ثانی هم، در استصحاب کلی قسم ثانی هم که اثر شرعی رفته از رو صرف الوجود کلی، تفصیل بدیم بین عنوان انتزاعی و عنوان طبیعی. یعنی در اون جایی هم که اثر شرعی رفته است رو صرف الوجود، باید ببینیم صرف الوجود عنوان انتزاعی است یا عنوان طبیعی است. اگر شارع بگوید اذا ابتلیت به احد الحدثین اما الجنابه او الحدث الاصغر فیحرم علیک مس کتابت القرآن، بگیم خب عنوان احد الحدثین عنوان انتزاعی است، با اینکه اثر شرعی رفته رو صرف الوجود این عنوان انتزاعی. باید بگید استصحاب جاری نیست، چون عنوان انتزاعی صدق نمی کند شک در بقا. و در فرد مردد هم که اثر شرعی رفته است روی کلی به نحو انحلال یا روی عناوین افراد، اونجا هم بتونیم استصحاب کلی طبیعی بکنیم، اگر کلی طبیعی به نحو انحلال موضوع بود. ما استصحاب بکنیم همین عنوان طبیعی را، چون شما فقط مشکلتون در عنوان انتزاعی احد و هماست. حالا اگر عنوان طبیعی بود، بقاء الانسان فی الدار که عنوان طبیعی است، ولو اثر شرعی رفته رو این عنوان کلی به نحو انحلال، یا اثر شرعی رفته رو افراد ولی ما عنوان طبیعی را مشیر به افراد قرار بدیم، اثر شرعی رفته رو حدث اصغر و حدث اکبر، ما بیاییم بگیم ذاک الحدث الذی کان لا یزال باقیا استصحابا، نمیگیم احدهما که عنوان انتزایی است، با اینکه اثر شرعی رفته است به عنوان حدث اکبر و عنوان حدث اصغر، لزومی نداره بیاییم بگیم احدهما تا بگیم این جامع انتزایی است. میگیم ذالک الحدث الموجود و سابقا باق تعبدا، دیگر اشکال شما وارد نخواهد بود. اشکال دوم بر استصحاب فرد مردد اشکالی است که در کلمات بسیاری از بزرگان که منکر استصحاب فرد مرددن مطرح شده. میگن این عنوان اجمالی ولو ارکان استصحاب درش تمام هست، یقین سابق و شک لاحق داریم، اما عنوان اجمالی موضوع اثر شرعی نیست در فرد مردد. باید استصحاب در جایی جاری بشه و در عنوانی جاری بشه که موضوع اثر شرعی است. عنوان مثلا احدهما فدار در مثال علم اجمالی به وجود زید یا عمد در دار در دیروز، در جایی که شارع بگوید اذا کان زیدون فدار فتصدق و اذا کان امرون فدار فتصدق، ارکان استصحاب در عنوان احد و ما فدار تمام، اما اون موضوع اثر شرعی نیست. اونی که موضوع اثر شرعی است عنوان زیدن فدار است که ارکان استصحاب درش تمام نیست، علم به ارتفاع داریم علا تقدیر الحدوث. عنوان امرن فدار است که متعقن الحدوث نیست. مثل این میماند شما ارکان استصحاب در عدم الاتیان بالفریضه تمامه، استصحاب بکنید عدم الاتیان بالفریضه را، ولی بخواید اثر شرعی عنوان فوت رو بار کنید که وجوب قضاءه، این درست نیست. اینجا هم همینطوره، ارکان استصحاب در عنوان وجود و عهد ما فدار تمامه، ولی استصحاب بقا عهد ما فدار اثر شرعی عنوان زیدن فدار و امرن فدار رو نمیتواند ثابت کند. اصل مثبت است، خود عنوان احد و مافد دارم که موضوع اثر شرعی نیست. یا در همون مثال صاحب هذا لحم، صاحب هذا جلد، لم یکن مزکا، همین اشکار رو کردن که آقا حکم انحلالی است، هر گوسفندی که مزکا نیست اثر شرعیش اینه که خوردن گوشت او حرام است، پوشیدن جلد متخذ از او در نماز حرام است، حکم انحلالی است. عنوان صاحب هذا الجلد و صاحب هذا اللحم موضوع اثر شرعی نیست، ولی عنوان مشیره، عنوان مشیر که شد یعنی ارکان استصحاب رو شما باید در اون عنوان مشارون الیه تطبیق بکنید، چون استصحاب رو میخواید در اون مشارون الیه جاری کنید، نه در این عنوان صاحب هذا الجلد که هیچ اثر شرعی ندارد. اون مشارون الیه یا این گوسفندی است که مقطوع التزکیه است، یا اون گوسفندی است که مقطوع المیت است، ارکان استصحاب درش تمام نیست. این اشکال دوم هم به نظر ما ناوارده. چرا؟ برای اینکه درسته ما استصحاب رو جاری میکنیم در اونی که موضوع اثر شرعی است، که به قول شما فرد هست، ولیکن لزومی ندارد ما به عنوان تفصیلی این فرض رو لحاظ کنیم، ما به عنوان اجمالی این فرض رو لحاظ بکنیم، عنوان اجمالی که مشیر است به این عنوان فرد، مثل عنوان عهدهما، عنوان ذالک الانسان الموجود فی الدار امس، عنوان صاحب هذا الجن که مشیر است به اون فرد، این مشکلی ندارد. استصحاب رو ما در فرد جاری میکنیم، اما از خلال رؤیت این فرد به این عنوان اجمالی. ما یه وقت میگیم این گوسفند، اشاره میکنیم به گوسفندی که در شرق این مغازه است، بله این گوسفند یقینا مزکاست. اشاره میکنیم به گوسفندی که در غرب مغازه است، میگیم اون گوسفند، اونم یقینا میت است. اما اگر بیایم بگیم آن گوسفندی که این جلد برای اوست، این عنوان اجمالی، ارکان استصحاب در همون واقع فرد تمام میشه، اما از خلال رؤیت اون فرد به این عنوان اجمالی. چه اشکالی داره؟ بله، ما اشاره میکنیم به همون عنوان تفصیلی، اما مشیر با یک عنوان اجمالی است. این اشکال داره؟ چرا؟ لا تنقض الیقین بشک عمومش چه مشکلی دارد شامل این مورد بشه؟ اگر صاحب این جلد مزکا نباشد، نتیجهش این نیست که پس این جلد نجس است؟ فرق است بین دو تا عنوان در عرض هم، مثل عنوان فوت الفریضه و عدم الاتیان بالفریضه. بله اینجا درسته، عنوان فوت در عرض عنوان عدم الاتیان، شما نمیتونید استصحاب رو در عدم الاتیان جاری کنید، آثار فوت رو بار کنید. اما اگر یک عنوانی بود در طول عنوان موضوع اثر شریف و مشیر به اون عنوان موضوع اثر شریف، چه مشکلی داره؟ همون موضوع اثر شرعی که عنوان تفصیلی است یا عنوان افراد است به نحو مطلق شمولی، خب از خلال این عنوان مشیر و اجمالی مجرای استصحاب میشه و ارکان استصحاب رو با این نظر اجمالی ما تمام میکنیم. شما که ادعا میکنید دلیل استصحاب شامل این موارد نمیشه، آخه بلا وجه هست. برای اینکه لا تنقض الیقین بشک، به هر عرفی بگی که من یقین دارم که مثلا، مثال بزنم، دو تا گوسفند بودن جلال، زحمت کشیدیم یکی از این گوسفندها را، اون گوسفند سفید را، بالاخره در قرنطینه قرار دادیم و دیگه توبه کرده از این که بره سراغ این قازورات. اما اون گوسفند سیاه نه، هنوزم جلاله. رفتیم داخل مکان اینها، دیدیم بول هست روی زمین که به لباس ما هم فرض کنید اصابت کرد، حالا ما نمیدونیم با این لباس نماز بخونیم یا نه. ما میگیم چه مشکلی داره؟ بگیم صاحب این بول یک زمانی جلال بود، لا تنقض الیقین بشک، بگو هنوزم جلال است، در حالی که منکرین استصحاب فرد مردد میگن نه قاعده طهارت جاریه. چرا؟ برای اینکه استصحاب جلال در کدامی که از این دو گوسفند جاری میکنید؟
در این گوسفند سفید یقینا دیگر جلال نیست، در گوسفند مشکی که یقینا جلال است. عنوان صاحب هذا البول هم که موضوع اثر شرعی نیست به این عنوان، چون موضوع اثر شرعی عبارت از بول و شاتن و کون و تلک شات جلالتن. خب این بول شاتیست بلوجدان، اما اینکه تلک شات جلالتن املا، خب اون این شات سفید یقینا جلال نیست، شات مشکی یقینا جلال است. ما میگیم آه لا تنقض الیقین بشک در عنوان صاحب هذا البول ما جاری میکنیم، که این عنوان مشیر است به اون واقع. فرض این است که چون اثر شرعی رفته است رو افراد جلال، هر جلالی گوشتش حرام است، بولش نجس است، و لذا منکرین استصحاب فرد مردد تو اینجا استصحاب جلل رو جاری نمی دانن. ما اشکالمون هم اینه که چرا جاری نیست؟ چرا ارکان استصحاب را شما میگید تمام نیست؟ این عنوان اجمالی صاحب هذا البول ارکان استصحاب را تمام میکند در اون واقع، که اگه به عنوان تفصیلی او را میدیدیم ارکان استصحاب درش تمام نبود، اما به این عنوان اجمالی دیدیم ارکان استصحاب درش تمام شد و اثر شرعی هم بر این واقع بار میشه. عنوان اجمالی و عنوان تفصیلی دیگه میگیم عنوان تفصیلی اون گوسفندی که صاحب این بول است. فرض این اثر اون واقع فرق شما حتی در جایی که اثر شرعی بره رو عنوان تفصیلی افراد، حالا این مثال بول الجلال اثر رفته رو عنوان کلی به نحوه انحلال، فرض دومه. میتونی شما اصلا فرض سوم رو مطرح کنی که اثر شرعی رفته رو عنوان تفصیلی افراد. شارع گفته حدث اکبر موضوع وجوب غسل، حدث اصغر موضوع وجوب وضوع. الان بعد از وضوعی که گرفتیم نمیدونیم اون بلل مشتبه اگر وضوع بود، اگر حدث اصغر بود فقط ارتفع یقینا، اگر حدث اکبر بود باقی است. خب چه اشکال داره بگیم اون حدثی که دیروز موجود شد اون یا مشیر است به حدث اکبر که موضوع اثر شرعی است، یا مشیر است به حدث اصغر که موضوع اثر شرعی است، و ما میخواهیم اون اثر شرعی را ثابت کنیم. نتیجه میشه حجت اجمالیه. میگیم اون حدثی که دیروز بود استصحاب میگه باقی است، که این عنوان الحدث الموجود امس فی علم الله یا مشیر است به حدث اکبر یا مشیر است به حدث اصغر، میشه حجت اجمالیه بر بقاء احد الحدثین. این به نظر ما مشکلی ندارد، مخصوصاً این اشکال در فرض دوم که اثر شرعی رفته رو عنوان کلی ولی به نحو انحلال، این اشکال دوم مخصوصاً در این فرض دوم تمام نیست. اگر این اشکال درست باشد که به نظر ما درست نیست، فوقش در اون فرض سوم که اثر شرعی رفته رو عنوان تفصیلی فرد مشکل ایجاد میکنه. اونجایی که اثر شرعی رفته رو عنوان فرد، رو عنوان حدث اصغر، رو عنوان حدث اکبر، یا در مثال زید و عمر اثر شرعی رفته رو کون و زید فدار و کون و عمر فدار، فوقش اونجا میگید عنوان احد و ما نمیتونه عنوان موضوع اثر شرعی را اثبات کنه. اما در فرض دوم که اصلا اثر شرعی رفته رو عنوان کلی، فقط مشکلش اینه که حکم نحوه انحلالی است. واقعا غیر عرفی است ما میگیم ارکان استصحاب تمام نیست. آقا اثر شرعی رفته رو بول الجلال، خب ما استصحاب میکنیم میگیم صاحب عادل بلکان جلالن والان کماکان. اثر شرعی مگه رفته رو گوسفند سفید یا گوسفند سیاه؟ نه، اثر شرعی رفته رو بول الجلال به نوع انحلال. بله، اما عنوان تفصیلی فرد موضوع اثر نیست. اشکال دوم در این مورد کاملا غیر عرفی است، حتی اگر در اون فرضی که عنوان تفصیلی افراد موضوع اثر است عرفی باشد، ما این رو در فرض دوم که حکم کلی به نحو انحلال بار شده نمیپذیریم. سلام دادی که لاتن قزل یقین به شک مشکلش چیه؟
مشکلش اینه که ما تصور کنیم به خودش علم داشته باشیم، نه به عنوان مشکلش.
چرا؟ چه لزومی دارد؟
تا وقتی که اون عنوان خارجی هست نمیره به عنوان دیگه. این از اون تقریبا منتقل میشه به مشاور نهجش، نه به خود مشکلش.
بله. اشکال سوم. اشکال سوم در تعلیقه بحوث مطرح شده. میگن آقا تعبد به بقاء یقین که شما میگید لا تنقض الیقین به شک، یعنی تعبد به بقاء یقین یقین اجمالی هنوز باقی است. یعنی شما مثلا یقین اجمالی داشتید دیروز که یا زید در دار است یا عمر، امروز شک دارید، میگید اگر اون موجود دیروز زید بود یقینا بیرون رفته است، اگر عمر بود باقی است. لا تنقض الیقین به شک، اگر بخواد بگه تو بگو امروز هم من یقین اجمالی دارم به وجود احد مافد دار، اثر بقاء این یقین اجمالی منجزیته. در تعلیقه بحوث گفتن ما اول باید ببینیم لا تنقض الیقین به شک صادقه، اگه صادق بود اون وقت از این لا تنقض الیقین به شک ما تعبد به بقاء یقین را استفاده کنیم. بعد ایشان میگوید ما معتقدیم لا تنقض الیقین به شک در جایی صادق است که عنوان متیقن سابق که شک در بقایان داریم اثر شرعی داشته باشد. اگر عنوان متیقن سابق عنوانی است که اثر شرعی ندارد، مثل عنوان احد هما در این مثال استصحاب بقاء احد هما فی الدار، خب لا تنقض الیقین به شک شاملش نمیشه. لا تنقض الیقین به شک یعنی آثار شرعی متیقن بر شما منجز است. متیقن عنوان احد هما فی الدار است که اثر شرعی ندارد. اشکال قبلی این بود که اصل موضوعی مثل استصحاب این که صاحب هذا البول لم یکن صاحب هذا البول کان جلالا، اشکال سابق میگفت این استصحاب اصل مثبت است. چرا؟ برای که چجور شما استصحاب عدم اتیان را برای اثبات وجوب قضایی که بر عنوان فوت مترتب است میگید اصل مثبته؟ استصحاب جلال بودن صاحب هذا البول هم اصل مثبته، چون صاحب هذا البول موضوع اثر شرعی نیست. دقت کنید، اشکال دوم در مثلا استتاب حکمی جاری نیست. اشکال دوم در استتاب حکمی جاری نیست. مثال بزنم. فرقی که این اشکال سوم با اشکال دوم میکنه اینه. اشکال دوم فقط مشکلش بود که اصل موضوعی نیست استتاب فرد مردد تا بخواید اثر شریان را بار کنید. اما اشکال سوم عمه. مثلا یک مثالی در بحوث زده و ظاهر بحوث هم اینه که قبول داره استصحاب در آن را. اون مثال چیه؟ خوب گوش بدید. من میدانم که شارع اثر شرعی برده رو عنوان زیدن فددار و امرن فددار، اما نمیدونم اون اثر شرعی وجود و زیدن فددار وجوب صدقه است یا وجوب صلات. اثر شرعی وجود و امر انفدار نمیدونم وجوب صدقه است یا وجوب صلات. خب در بحوث گفتن اشکال نداره، ما استصحاب در بحوث اصول گفتن آقا چه اشکال داره، ما استصحاب میکنیم. میگیم شما که دیروز یقین داری یا زید در دار بود یا امر، امروزم استصحاب میگه لا تنقض الیقین بشک، بگو الانم یقین دارم که احد و مافد دارست. اثر شرعی نمیخواهیم، چون اینجا اصل موضوعی رو مطرح نکردن در بحوث در اصول، دنبال این نیستن که این اشکال دوم که ما مطرح کردیم آیست در فقه گفته و الا در اصول این رو مطرح نکرده به شکل واضح، ولذا در این فرع ظاهر بحوث اینه که استصحاب جاری است. استصحاب میکنیم بقا احد ما فدار را، لا تنقض الیقین بشک، میگه بگو من امروزم یقین اجمالی دارم به وجود احد ما فدار، میشه منجز اجمالی بر این که یا بر شما نماز واجب است یا صدقه. چرا اینجور فرض کرد؟ چون اگر اثر شرعی وجود زید فدار معلوم بود که وجوب صدقه است، خب اشکالهای بعدی پیش می آمد که مطرح خواهیم کرد انشاءالله، ولذا جوری فرض کردن که اثر شرعی وجود و زید انفدار مردد باشه، معلومه به تفصیل نباشه، نمیدونیم کدوما موضوع وجوب صلات کدوما موضوع وجوب صلات. در بحوث گفتن خب استصحاب میگه بگو هنوزم یقین دارم به عهد امافدار، منجز اجمالی دارید امروز که باید هم صدقه بدید هم نماز. در تعلیق بحوث گفتن آقا در این مثال عنوان احدهما فدار وقتی اثر شرعی نداشت لا تنقض الیقین بشک اصلا شاملش نمیشه. لا تنقض الیقین بشک منصرف است به جایی که میخواییم اثر شرعی عنوان متعقن رو بار کنیم، اینجا اثر شرعی نداره عنوان متعقن، ولذا لا تنقض الیقین بشک جاری نمیشه تا ما ازش تعبد به بقا یقین رو بفهمیم. ولو ما بخواییم استصحاب حکمی جاری کنیم باز این اشکال هست. انشاءالله تأمل بفهمید تا فردا.
این است که من ترمیز کنم از این لحظه یا از این لحظه نفهمیدم. آقای سر یه لاتم خود یقینه بشه، یعنی معناش اینه که اونی که یقین محرک نه بروس من تعبد میکنم تو رو بروس. خب حالا صاحب حاضر جد ولو موضوع اثر شرعی نباشه، ولی اینو دیگه نمیتونیم انکار بکنیم که من اگه یقین پیدا میکردم به عدم تزکیه صاحب حاضر جلد، این مقتضی این بود از این جلد پرهیز کنم.
خب یقین که ندارم
نه، اگر یقین پیدا
این لوازمش بود یقین وجدانی وقتی پیدا میکنی که صاحب حاضر جلد رو بس
کنی، نه نه اینکه یقین دیگه ازش متولد میشد، خود همین یقین مقتضی بود. چه یقین دیگه
بود؟ یقین به اون عنوان تفصیلی پیدا
که چی؟
یقین پیدا که این گوسفند مزکانی گوسفند خواهد،
نه
اون مال سوال، نه اون مال
سوال. اگه یقین پیدا میکردم صاحب حاضر جلد نمیشد، چون یقین پیدا میکردم اون گوسفند.
ولی آقا ما این اشکال نمیفهمیم، این کلیتی که شما به این عنوان میگید بالاخره یه واقعی هست در خارج، عنوان تفصیلی اشاره میکنه به واقع، عنوان اشمالی هم اشاره میکنه، ولی هر کدوم اندازه اشاره شون فرق میشه. این چه فرقی داره که اینجا میگید کلیت داره عنوان اجمالی که از عنوان تفصیلی به عنوان تفصیلی که اشاره نمی کنه، حتی عناوین اشاره به هم نمی کنه، عناوین همیشه از واقع اشاره نمی کنه، عنوان اجمالی احدهما های موجود در
کار ماوز احله لفظ عادل، این مشیر نیست به اون عنوان مشکل و از
نه اشاره میکنه به همون چیزی که لفظ عادل براش، نه به عنوان عادل،
لفظ عادل
اشاره میکنه به اون چیزی که عنوان عادل برای اون وضع شده است، نه اشاره کنه به عنوان عادل، عنوان عادل
عنوان عادل چیه؟ به عنوان یعنی مفهوم، مفهومی که از این عنوان عادل اشاره میکنه، ما وضع علاقه لفظ عادل حکایت میکنه از اون مفهوم،
مفهوم عادل نه اون چیزی که برش وضع شده،
عنوان دیگه، عنوان لفظ عادل، عنوان
عنوان
عنوان لفظ عادل
جاهد
شما میگید که صاحب حاضر جن، اون صاحب حاضر جن یه واقعی داره، یعنی همون لاشه که افتاده رو زمین که واقعا اون کندر را بفته، اون واقع درش عنوان تفصیلی اون که نخوابیده. آیه سر میگه احکام تعلق میگیره به عناوین، عنوان تفصیلی موضوع به واقعی که سرایت نمی کنه بود. لذا میگه که شما اومدید یه عنوان اجمالی رو استثاب کردید که اشاره کنه به
واقع، اون عنوانی که دیروز موجود بود،
عنوان تفصیلی،
اون عنوانی که دیروز موجود بود
واقع اون رو اشاره میکنه،
حتی به این عنوان، همه عنوان تفصیل، به اون عنوان
تفصیل،
به اون عنوانی که دیروز موجود بود
اشاره کنیم، به عنوانی،
عنوانی که دیروز موجود بود
اگر اهل همون عنوان مشیر، اون عنوان تفصیل خودش استثناء نداره؟
نه
عنوان خود عنوان تفصیل بگیم، اگر امر بوده که قطعا نیست، اگه زید بودم شکه در حضور سیستم استثاب میگرد حادث
میگرد. آه معارض مخواهی به نظری؟
نه مخواهی بگم اصلا
نه معارض چی مخواهی بگم؟
میگم
اما فعلا بچه معارضه نیست، پس این استثاب بقای کلی بقای از ما جاری کرد بگرد کنه، بعد میریم سراغ معارض، معارضه یه از اشکالات
نه مخواهی میگم جایی که عنوان اجم، عنوان تفصیلی خودشو که حساب، خود عنوان تفصیلی که حساب کنی مثل حساب عدم داره، یه اینجا استثاب عنوان مشیر،
یعنی عرف میگه به لحاظ
به لحاظ خودش استثاب جاری بکن،
ما
نه بخواه نه بخواه از یک زاویه دیگر نگاه بکن که بشه استثاب برداشت.
چرا دی؟
چون این اگه عنوان به
باقی باشه، من بگید شبسته هایی که داری رسه شک نداری،
بقایی
من بگیم شک نداری،
به عنوان تفصیلی
مشیر
واقع به عنوان تفصیلی
یا مقتول بقایی یا مقتول
اما واقع به عنوان الاجمالی چطور؟
مهم اون تفصیله دیگه،
من شک شما رو در اون میبینم، درست نمیخوام بگیم تفصیل نداره اون شک، ولی اون دیگه اگه میخوای حساب بکنی خب عنوان تفصیلی
یه جور دور زدن
میگه شما رو میگه واقع
اصلاً واقع واقع یا معلومه یقینا نیست، معلوم یقینا هست، شما یه کاری دارید میکنید که اثر رو بار کنید، چه موضوع
اثر شاید رو ایمان
مشکوکش کنید، واقع مشکوک نیستش،
چرا صاحب حاضر جل یا صاحب حاضر
واقع نیست دیگه، واقعی که زو اثره یا مفعول ارتفاع یا مفعول بقا، یا مقتول بقا مشکوک نیست از شما
واقعا صاحب حاضر نیست
واقعی رو از
باقی که
تو اثره
اون ارشک داره انسان به دنیا امر بود که نیستش یازده یه چیزی که
اونو همین نیست یا نه فلفل چی؟ الان فلفل بلاخره یقین نداره دو وجود
کدوم مثال رو بزنید؟ این مثال جلال که مثال که از
جلال یا؟ فرق سوم، فرق سوم
بابا بگیم بین دو و مصر اون باید فرق بزنید دو و مصر قابل شما چهر
کشید آره بابا این عنوان تفصیل رو احراز بکنید
اونجا فهمید
من
اشکال قبول بکنید در دو و مصر همین
ببینید در این از اشکال ای قبول
اونجا همینید اگر شعار آمده گفت که بول الجلال نده مثال هم بولو همون زید رو هم بگید بولو ما اونو قصد نهیمه ای که جلال شر و شاکی شر و لبن خیلی نگه من نمیدونم این گوسفن شیر گنزی رو خورده یا جلال بوده الان جلالش برطرف شده الان شما همین بکن من میدونم این گوسفن یه زمان این بولش نزده بود یا بخاطر یه جلال بود یا بخاطر یه شیر خوب رو خورده بود اگه شیر خوب رو خورده بود یه تا آخر اون مثل یه سوره حالا دیگه قابل شده این سوره
استقرار نمیشه
با شیر خوب بزرگ شده
نه شیر خوب یعنی پس باید دفعه باشه با یک بار نمیشه
حالا این همونی که داده این روزی هم
نمیدونم
بعد یه جلال بود نمیدونم الان میدونم اشکال داره ما بگیم که این عنوانی که برای این مرتبط بود
اگه جلال بود که فقط هم پرد بود درش خوردن شیر بودم شکل داره میگیم نمیدونم
جان حرف شما مثل اینه که آجان این رضا آقای هاشمی
این شبیه این مثال میزد اشکال بودم که هست که میگن من میدونم زید وجود اکرام دارم به عنوان عادل یا به عنوان عالی
ولی به نظر تحقیق این دیانی بوده سید به نظر
زید وجود اکرام
به نظر ارکان دلات خود عنوان تحقیقی تمام داریم
جان حرف شما مثل میمونی تا جان اگه بگن مثلا کسی
نه در حکم ما میگیم این گوستان قبلا بولش در دست بود یه جلال بود صاف شده چرا همون
که منحل شد به این گوستان دیگه یعنی حلال به این گوستان معلومه دیگه
کلیه دیگه آیا میگه انتباق بول و جلاله نجزی یا انتباق بول و شارت شرم و من لبن و خیلی 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 درستی که بیان اقامی که استثاب حکم که تو حکم بردی که من نمیدونم مرتبه بینه یه چیز اصلا میدونم که سیاسیان قبل بود که فوریه این
دو حرمت
مثلا شما نمیدونم خیار قبل بود که فوریه یا خیار ایمان بود که موثر من این خیالی که بود موقعی خیلی حرفی نداره ولی کلی مثالیه با فرق نیست با فرق نیست
مثلا
مثال نداره که به عنوان تفریق فرق جامعه که در حکم جزی مثالی که اشکال در حکم جزی شخصیه
من
به
جزئیاتش مرتبط جایی نمیدونه در
از ما آقای خانوی شما تدریه می‌دهید
خود احد اونها مشیر به اون عنوان شده دیگه.
خود خودی هم میگیره عنوان معلم. واسه عنوان معلم نه.
فهمیدید که ما عنوان اینجوری میگیریم که مشیر به عنوان
بشه. بخواسته یک کاری گفتن عنوان تصویر عنوان زنفانی در عرض هم حاکی از معلم باشه. هم میگفت که خواهی عنوان زنفانی حاکی از معلم باشه. چرا تو عنوان تصویر داره به موضوع اثر باشه.
فهمید عنوان اینجوری میگیریم که
عنوان اینجوری میگیریم که حاکی بشه. اجمال عنوانی عنوانی که فانیه در معلم دیده باشه.
من فارسم اگر عنوان اجمالی یه طوری بگید که مشیر به عنوان باشه
حد عنوان بهترین عنوان مشیر
حد عنوان دیگه
نه
عدل عنوانه
اینی که فانی در معلم میبینی دیگه
نمیشه اگه
بگم
عدل عنوانه
دیگه
فانی در خارج
ما عنوان داریم بشنید عجب 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 عجب
مشیره به همون حرفی که شما زدید هر چی گفته بدید یه چیزی شما گفتین یا
مشیره به اون عنوانی گفت اون عنوان رو گفت
نه دیگه حاج آقا اینا خودش معنی از شما شنیدین حالا خود شما هم شاید اصلا اینو قبلش تصور نکردین اینجا در جواب آقای معتمدی
یه جوابی که بدم اگر یقین به یه چیزی داشتی که اون چیز موضوع اثر شرعی بود ولو به عنوان تفسیری آخر مثلا لازم نیست بگیم این عنوان اجمالی کفایت از عنوان تفسیری داره یا نداره لارتن خودت یقین به شکلی که اگه یقین به یه چیزی داشتی که اون چیز موضوع اثر شرعی بود ولو به عنوان آخر
نه اصلا مثبت درست
نمیشه
اصلا مثبت
اون چیز به عنوان
یعنی مثلا
یه لازمه
یه موضوع اثر شرعی نه اصلا معنی یکی دو تا عنوان بسید عنوان مورد اصلا اول شهر با اینکه امروز ماه شوال باشد و امروز ماه شوال نباشد یه چی اما با مالای من لکه بگرد
حالا همه
یه
اصلا درستونه خوبه که اتفاقا نه حالا همه یه اصلا درستونه
شما بعضی از اصلا بعضی اصلا لازمه یه حالا جا اصلا این عنوان هم داشته باشیم هر کاری معتمد درسته باشه ولی استظهار نمیشه دیگه الان مثلا بگیم آقا کسی مثلا ارث میبره یا فلان چیزی مثلا بهش میدن که نسبت یه کلمه باشه مشکل یه کلمه که نسبتش یه کلمه باشه مثلا برادر خواهر مادر بعد شما بگین که آقا برادر رو میشه گفت مثلا پسر مادر گفت پس یک مثلا یه کلمه مستقیم نیست نسبتش با واسطه است اینو عرف قبول میکنه ولو این مشیره بله به برادر پسر مادر هم میگن ولی الان از این دلیل اینجوری استفاده مشیر هست بله پسر پسر مادر هم به برادر اطلاق میشه ولی عرفاً واقعا اینجوری استظهار میشه که الان میگن که کسی که مثلا مستقیم باشه نسبتش میگه این مستقیم نیست پسر مثلا برادر پسر مادره عرفاً اینجوری استظهار نمیشه همون عنوانه که اولا و به ذات به اون اطلاق میشه اونم عنوان تفصیلی است عنوان های همینجوری که تو این دلیل ظهور نداره از لاتنقض هم همین فهمیده میشه چرا دیگه لاتنقض خب لاتنقض هم میگه چی رو علم داری هرچی که علم داری نقضش نکن چی اونا به عنوان اولی بشه علم داری نه اینکه با اون عناوین اجمالیه
نماز. در حضرت تشبیه.